کیمیای وصال.
خوشا آمان کلا یارشان بی که هم دو قل هبل کارشان بی. خوشا آمان که دایم در نمازند بهشت جاودان بازارشان بی. بهشت جاودان بازارشان بی.
به نام حضرت دوست که هرچه خیر و نیکیست از اوست. سلام، سلام به شما سالکان طریق قرب که با تهذیب نفوس خیش کیمیای وصال به آن ذات بی‌منتها را می طلبید. دوستان، با برنامه کیمیای وصال در خدمت شما هستیم. چنانچه به خاطر داشته باشید، در برنامه گذشته بخش اول بحث حضرت استاد آیت الله محمد شجاعی را پیرامون یکی از جلوات مهلک هوا شنیدیم و به امید حق امروز بخش دوم این بحث را تقدیم حضور گرامیتان خواهیم کرد. در جلسه گذشته استاد ارجمند اشاراتی به آیات و روایات مربوط به غیبت نموده، تعریف جامع و دقیقی از آن را ارائه فرمودند و بر اساس آن تعریف مثال‌هایی از موارد غیبت در زندگی روزمره و نیز از روایات رسیده از صدر اسلام بیان کردند. در برنامه امروز حضرت استاد در تکمیل بحث غیبت ابتدا به برخی شکل‌های غیبت مانند تعریض، غمز و رمز اشاره می‌کنند. سپس به موضوع گوش دادن به غیبت پرداخته شکل‌ها و صورت‌های مختلف آن را بیان می‌فرمایند و در پایان نیز اشاره مختصری به برخی موارد استثناء دارند. امیدواریم که این بحث نیز همچون مباحث گذشته ما را در طریق سلوک یاری رساند. خب، زمان آن فرا رسیده که بحث امروز استاد ارجمند آیت الله محمد شجاعی را بشنویم. اما قبل از آن از شما بزرگواران به خاطر کیفیت نامطلوب صدا پوزش می طلبیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
گفتیم که غیبت به هر شکلی باشد غیبت است. هر کسی را به هر نحوی یاد کنیم، از هر نقیصه اش بگوییم که او بشنود، به هر شکلی باشد ناراحت میشود، این غیبت است. این یاد ما از کسی، از نقیصه اش به هر شکلی وقتی میشنود ناراحت میشود که میگیم غیبت است، این ممکن است گاهی به زبان باشد، گاهی ممکن است به اشاره باشد، به ایما باشد، به کتابت باشد. صورتهای دارد که بعضی از صورتهاش را ما ممکنه غفلت داشته باشد. ممکن انسان به عمل غیبت کسی را بکند، یعنی حرکات کسی را تقلیلش را در بیاورد. این میشود چی؟ این میشود غیبت. به قول مرحوم مراوی، مثلا کسی اعرج است، مثلا پاش میلنگد، انسان اونطور راه برود. یا موقع صحبت کردن کسی طوری صحبت می‌کنه، انسان موقع صحبت به اصطلاح تحریک و در بیاورد، او بدش میاد. همش غیبت، همش، یعنی فرق نمی‌کند به زبان انسان غیبت کند یا به فعل، یعنی با عمل به اصطلاح تحریک غیبت کند. با ایما و اشاره که از عائشه چیزی نقل کردن متوجه شد، اونم ایما و اشاره است که فرق نمی‌کند و غیبت است. با غمز و رمز هم باز ممکنه غیبت باشد. با غمز و رمز معنیش چیه؟ که ما به این قسمتش فکر میکنم شما و من که به همش صاحب مبتلا هستم، حالا به این قسمت مبتلا هستم، شما هم فکر میکنم به این نوع غمز و رمزش مبتلا باشد. غمز و رمز چیه؟ غمز و رمز این است که انسان از کسی به نوعی یاد بکند که در واقع باز ناراحت می شود اگر بداند، اما نه به زبان است، نه با اشاره است، نه با کتابت است، نه با تقلید عملی است، هیچ کدام نیست. بلکه با یک نوع تعریض و قمز و رمز است. مثلا چطور؟ مثلا این که حالا خود فتنان مثال میدم، همونطور که ما میکنون را من به قرمه تقلیل شدم اینجا برای شما در میآورم، تقلیل همونی که میکنیم. مثلا این که صحبت از کسی، حالا اسم کسی آمد به میا، میشستیم دو نفر یا بیشتر، اسم کسی آمد به میا، یعنی خودم میگم که به خدا پناه میبرم از این قلت حیا، خدا ما را از قلت حیا چه بکند؟ از بی حیایی حفظ بکند. منظور چی بود؟ حالا منظور که این آدم چیه؟ این آدم بی حیاست میگه، اون که صحبتش بود ها. نگفتم اون آدم بی حیاست ها، فقط صحبتی بود. من یک علاق زمین ها فهم کنم دیگه، حالا صورت دعا هم دارد، معمولا صورت دعا هم دارد اینجور چیز ها، اینجور گیبت ها. به خدا پناه میبریم از به اصطلاح حیا، کم حیا داشتن، از حیا نداشتن، از قلت حیا، از بی حیایی. معنیش این است که این بنده خدا هیچ حیایی ندارد، تعریض است. بعد یا خیر این یکی از اون تعریض ها بود، حرفای گاهی که این تعریض به شکل دعاست. مثلا میگیم که یه دفعه نشستیم با هم دو نفر یا بیشتر صحبت کنیم، میگم که خیلی به فلانی دلم میسوزد، بنده خدا به گرفتاری افتاده، واقعا من ناراحت شدم، اصلا خیلی متاسف شدم، خیلی متاسف شدم، از خدا میخوام که او را از این مسئله نجات بدهد و ما را هم حفظ بکند. که چی؟ بعد میگم که به این مسئله گرفتار شد، مثلا فلان کار را انجام میده، خدا او را انشاءالله نجات بدهد، ما را هم حفظ بکند. و چی؟ تعریض است به صورت رمز، به صورت رمز از تعریض، این رمز است، رمز است، تعریض هم نیست. یعنی من به شما اینجور وانمود میکنم که من دلم سوخت به اون بنده خدا، نمیخوام از عیب او پیش شما بگویم، منظورم بیرون نیست، این کلاه سر خود به شما گذاشتن ها، توجه میکنید؟ میگم که من دلم سوخت دیگه، به عنوان که مسلمان باید مسلمان چی بکنه؟ دلش بسوزه. دلم سوخت، این رو شنیدم که فلانی اینطور کرده، خیلی ناراحت شدم و خیلی بدحال شدم، دلم سوخت، خدا انشاءالله او را از این مسئله نجات بدهد، نفر بکند و ما را هم حس بکند. صورت دلسوزی دعا دارد، اما قمز و رمزش این است که او را در اینجا با یکی از نقائصش پیش شما چی کردیم؟ پیش شما یاد کردیم که او از این مسئله ناراحت خواهد شد. گاهی مثلا دین صورت میشه قمز و رمز، قمز و رمز این صورت میشود که میگوییم که با بصورت تعصب، فلانی آدم خوب بود، فلانی آدم خوب بود، من سابقا رو میشناختم، خیلی آدم خوب بود، معنیش این است که الان شده الان دیگه آدم بدیست، قمز و رمز است. بعد صلاح هازا از این ریزکاری ها خیلی به اصطلاح ممکنه ماها گرفتار باشیم، که به اصطلاح گرفتاری ها دیگه من ریزکاری هاش بشمارم تمام نمیشد. همینقدر بدانید که بیشتر از گرفتاری های ما به غیبت با تعریض است و با غمز است و با رمز. اگر ما از غیبت صریح به زبان، به فعل، به قلم، به کتابت، به اشاره، اگر مثلا خودمون را نجات داده باشیم، از غیبتی که با تعریض است، از غیبتی که با غمز و رمز است که به یکی دو سه موردش من اشاره کردم، ما هم معمولا محفوظ نیستیم. یکی دو مورد اشاره کردم و دیگه بیشترش را من دیگه نمیدونم، خود شما تأمل میکنید. البته خود شما اگر چنانچه آدم مراقب بودید، خودتون میفهمید در درون شما چی میگذرد. به قول مرحوم نراقی، مکائد شیطان، یعنی مرحوم نراقی غیر نراقی، همه علما اخلاق گفتن دیگه، مکر شیطان و مکر نفس اونقدر رقیق و دقیق است، همیشه گفتن باید خیلی مراقبت بکنید، مخصوصا در مسئله غیبت. واقعا انسان گاهی کلا سر خودش میرود و فکر میکنه دلش میسوزد به اون طرف، یه دفعه از بقیه او به عنوان جدا دلسوزی میگه ناراحت میشود، خب دلت میسوزد، خلوتی بسوزد، خلوتی هم براش چه بکن؟ براش دعا بکن. اینجا برای اینکه خودش ما یه وقتی خودتونو به پای حساب بکشید، اونجا که میگه واقعا دلتون سوخت به من از اینکه از این روز شما من آدم بد شدم و شما شب شنیدید که من فلان کار را کردم، دلتون سوخت و بعد پیش کسی گفتید، اونجا به نظرتون بیاد خب من اگر دلم میسوزد دیگه چرا خلوتی شب اون دل شب دوی دل شب اون مواقع دعا چرا دلم نمی سوزد به اون بنده خدا، یواش بسوزد، یواش هم چی بکنم؟ دعا بکنم. چرا اون دل فقط وقتی پیش کسی بود سوخت برای کسی؟ پیش شما بودم دلم برای زید سوخت، گفتم زید متاسفانه ناراحت شدم که آدم بد شده. خب این دل اگر می سوزد چرا به تنهایی نمی سوزد؟ چرا وقتی در پیش شما قرار گرفت سوخت برای اون برادری که حیبتش را میکنی و امثال اینها؟ یا این دعا، دعایی میکنیم که خدا او را از این مسئله نجات بدهد، میگه دعاست باید خلوتی انسان بینها و بین الله دعا بکند، چرا پیش شما دعا میکنیم؟ خب برای بیشتر گرفتار ما با غمز و رمز است. در اینجا من میذارم به استماع غیبت که خیلی کلاه سر ما در اینجا در این قسمت استماعش میرود. اگرم از غیبت در مراحل مختلفش با قول و فعلش، با ایما و اشارهش، با کتابت و قلمش، با غمز و رمز و تحریکش اگر خودمون را موفق بودیم نجات بدیم، معمولا ما در مقام استماع غیبت دیگه شریک هستیم با اون غیبت کننده. این اولا مسلم است که مستمع غیبت با خود غیبت کننده از نظر اسم و معصیت چیه؟ این شریک است، این شبهه نیست و اسم و غیبت مسلما این روایت را که یکی دو روایت خیلی کوتاه هست میگویم در نظرتون باشد. در بهار این دو تا روایت را میدیم. اولا هست مسئله که استماع کننده غیبت با خود غیبت کننده فرقی نمی کند، اون لطمات که غیبت کننده می خورد مستمع هم اونها را می خورد. این دو روایت خیلی کوتاه هست، از بهار انوار است. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم المستمع احد المخاطب، شنونده یکی از غیبت کننده هاست. این یک روایت. دوم قال امیرالمومنین علیه السلام، علیه السلام علیه فرمود السامع للغیبه احد المخاطب، مستمع غیبت یکی از غیبت کننده هاست. این دو روایت برای من کافی است، روایت زیاد است، دو تا روایت. بنابراین مستمع با خود غیبت کننده چیه؟ اولا شریک است، ولی حالا با اصلش زیاد کاری ندارم. اون صورتهای گونده و خیلی روشنش را ما ها میفهمیم. خیلی ریز کاری ها در استماع غیبت هست که به اونها توجه بکنیم. غیبت میشود حالا من و شما در یکی با کسی نشستیم یا در مجمعی نشستیم، در اون مجمع کسی شروع میکند یا با کسی نشست این طرف شروع میکند غیبت را. خب غیبت را شروع کرد، ما مستمع هستیم. اگر همینطور مستمع باشیم هیچ حرکتی از ما نباشد. یک صورت این است که هیچ حرکتی از ما نباشد، زبانم به اون غیبت کننده چیزی نمیگی، قلبنم از اون غیبت او چی ناراحت نمیشویم. از این که شروع به غیبت کرد قلبن ناراحت نمیشویم، زبانن هم چیزی نمیگوییم. فقط وضع ما اینه، خود ما هم کمک نمی کنیم، تصدیق هم نمی کنیم. او شروع کرده غیبتش را می کنه، ما هم گوش می دیم، تصدیق هم نمی کنیم، تشویق بر غیبت هم نمی کنیم، سوال دنبالش و سوال هم نمی کنیم که مثلا یک غیبت کرد دنبالش و سوال بکنیم که بیشتر، نه، فقط می شنویم، فقط نه تصدیق میکنیم، نه تشویق میکنیم، نه دنبالش سوال میکنیم، فقط میشنویم. اما در مقام شنیدن هیچ انکار زبانی نمی کنیم، قلبن هم ناراحت نیستیم. در اینجا خب یکی از صورتهاش این صورت، ما در اینجا شریک اون غیبت کننده هستیم، با در اون غیبتش اون لطمه که اون خودش میخورد ما هم اون لطمه را درونن خواهیم خورد. خود دقت کنید صورتهاش یکی که میگه. علاوه بر این حالا همین صورت را، همین که تصدیقش نکردیم، تشویقش نکردیم، دمارش سوال نکردیم، فقط گوش دادیم، حرفی نزدیم، قلبن هم ناراحت نشدیم، این با او شریک هستیم ما. و نه تنها شریک او هستیم، در اینجا خیلی چیزهای خطرناکی هم برای ما پیش میاد. دقت کنید، خیلی چیزهای خطرناکی برای ما پیش میاد. ببینید که این شخص که شروع به غیبت کرد حقی را پامال کرد که خدا از ما در اونجا یک به اصطلاح وظیفه به ما محول فرموده است. دقت میکنید، فقط استماع نیست، یک وظیفه هم در اونجا پامال کرده ایم، یک مخالفتی هم با خدا کرده ایم. در از این که استماع کرده ایم مخالفت دیگری کرده ایم. مخالفت دیگر چیه؟ این روایات، دو تا روایت که میخوانم خود دقت کنید. حالا صورت اول استماع را گفتم، صورت های بعدش هم عرض میکنم. این مطالب باید دقت میکنیم. جامع السعادات است اولا مدرکش، جلد دوم صفحه 294. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول الله فرمود من تتولى على اخي في غيبته سمعها عنه في مجلس فردها رد الله عنه الف الف باب من الشر في الدنيا والآخرة. رسول الله می فرماید که هر کسی که به برادرش خوبی کرد، برادر دینیش خوبی کرد مسلمان، در اون مجلسی که غیبت او می شود، غیبت اون برادرش می شود، خوبی به اون برادرش کرد، فردها، او غیبت را رد کرد، رد کرد، به نمی رد کرد، حالا در شکلی رد کرد اون غیبت را، رد الله عنه الف الف باب من الشر فی دنیا و الاخره، خدا هزار هزار شر دنیا و آخرت را از او رد می کند. و این لم یرده ها، اگر رد نکرد، خب رد نکرد همونی که گفتم دیگه، بشنود و ساکت باشد فقط، رد نکرد و هو قادر علی رده ها، در صورت قادر بر ردش هست، کان علیه کوزر من اختاره و سبعین مره، اگر رد نکرد برای همین مستمع ساکت بیتفاوت، مانند وزر این وزر براش بینیاد که مانند این که 70 بار خودش غیبت اون شخص را کرده است. ترجمه 70 بار خودش غیبت کرده است، این که چقدر مسئلت نمیخوره. از روایت این در میامد که منظورم این بود که وظیفه چی اصلا؟ وظیفه رد است. استماع خودش را لطمه دارد، خودش انسان را شریک مختار یعنی غیبت کننده قرار میدهد، اصلا در موقع استماع وظیفه رد است. اگر انسان رد نکند همونطور میشود که رسول اکرم صلوات الله علیه فرمود و قال باقر علیه السلام، امام باقر فرمود من اختی به این ده اخوه المؤمن، هر کسی که نزد او غیبت برادر مؤمنش بشود، فنصره و اعانه، کمک بکند به اون برادرش، نصره الله فی الدنیا و الاخره، خدا رو در دنیا و آخرت کمک میکند، و این لم ینصره، اگر کمک نکرد و لم یدفع عنه، دفع نکرد، دفاع نکرد از اون برادرش، و هو یقدر علی نصرته، البته در صورت قادر بودن، در حالت قادر هست، خفزه الله فی الدنیا و الاخره، و هو یقدر علی نصرته و اونه الا خفزه الله فی الدنیا و الاخره، در حالی که قادر بر نصرت اون او هست و نکرد، خدا او را در دنیا و آخرت چی میکند؟ خفزه، خفزه یعنی پایین میآورد. خب این از دیدگاه یک سالک اگر بخواهد در باطن نظر بکنه خدا پایین میآورد، ببینی چی میشود؟ توجه میکنید؟ با استماع غیبت هم ببینی چی میشود؟ استماع کردیم، ساکت بودیم، تصدیقی هم نکردیم، تشبیهی هم نکردیم، سوالی هم نکردیم، اما انکار نکردیم، به زبان چیزی نگفتیم، نهی طرف را نکردیم و همطور میشستیم گوش کردیم، قلبن هم نراحت نشد. این گرفتاری ها را دارد چی گفتم. صورت دومش به اصطلاح این است که ما قلبن از این غیبت خوشمون میاد، دقت بکنیم، قلبن خوشمون میاد غیبت شروع کرده، ما هم خوشمون میاد از این که گوش میدهیم، مسئول هم هستیم، هی خبر از فلانی میشنم که چی شده الی آخر، مسئول هستیم قلبن و فرح در قلب ما هست، الا اینکه نفاق به خرج میدیم، تزهد به خرج میدیم، ریا به خرج میدیم و میایم میگیم که حالا قلبن خوشمون میاد، میایم میگیم که بر اساس نفاق و تزهد و بر اساس ریا اون طرف قیبت کننده میگوییم که قیبت نکنم، من میکنم او از قیبت و یه جمله من میکنم، اما باطنا خودمون از اون قیبت چیه؟ خوشمون میاد، خوشایند است برای ما، ظاهرم برای نفاق، این البته نفاق است دیگه، شون ظاهر باطن یکی نیست، نفاق است، برای تزهد یعنی خود را خود نشان دادن و برای دستور ریا و این که مثلا من قیبت نمی کنم و خوشم نمیاد قیبت بشود، یه منعی میکنه میگیم غیبت نکن، اما باطنم خوشم میاد. این صورت دوم از استماع است. این از صورت اول چیه؟ بدتره و مثل این است که نفاق و ریا هم در اینجا مثل این بود که ما خوشیم از اینجا غیبت میکنه، اما یه چیزی هم اضافه آوردیم و اون این که برای خودمون رو خوب نشان بدهیم من غیبت نمی کنم، و از غیبتم خوشم نمیاد، اینجا باطنم خوشم هم. برای ریا و تزهد خود را ظاهر نشان دادم، خود را پاک نشان دادم، من منعی هم کردیم. این از اون صورته. اول استماع خیلی بدتر است. انسان اگه وقتی دیدین شورم تو ساکت گوش بکنید، توجه میکنید، باز بهتره. تجربه این دومی باشه، توجه میکنید. اگر دیدید باطلا جدن قلبتون نفرت دارد از این غیبت، منع بکنید ترش. ولی منع با خوشایند قلب را هیچ وقت نکنید. این حالا شارع دیگه هم هست از این کنیم، ولی این صورت بدی، صورت دومی است. از استماع خیلی بدتر از صورت اول هست. و خیلی ها حتی خودشون نمیفهمند، با این شکل خودشون را راضی میکنه. حتی ممکنه خودش نفهمد، ولی نگو خودش رو توجه نکن. به نیت این که من خودم رو زاهد نشان بدهم و این بگوید، من حتی ممکنه کلا سر خودش حتی بذارد. یعنی این توجه داشته باشید. انسان در یک از مجاری نستم اینه که انسان گاهی به ریا، آخر ریا مراتب دارد. یک مرد این است که من میخوام به شما نشان بدهم که من از غیبت بدم میاد و غیبت شنیدنش و کردنش. یک دفعه نیست که میخوام به خودم اینجور قلمداد بکنم. این از اون مراحل دقیقیه ریاست و پریپای نفسه. یعنی یکی از این مراحل ریا این است که انسان خودش به خودش ریا بکند، یعنی خودش کلا سر خودش بگذارد. حالا در ریا صحبت کردیم، اونجا انشاءالله از اون کنم. این حالت باز دردش سیار در مقام عمل اگر مفهم بودید خودتون میفهمید. حتی ممکن اینجاها خدا نزد شما و ما مبتلا باشید و ریا رو طرف نمیخوان بکنید. ریا به کی میخوان بکنید؟ به خودمون. کلا میخوان سر خودمون بذاره. واقعا قلب ما از سر وجود خوشش میاد از اون که از رقیبش، از اون فلانو، از اون یکی میشنود چیزها از این طرف خوشش میاد، از سر خوشش میاد. اما از این طرف خود مثلا میخواد خودش از غیبت و از استماعش چی بکنه؟ نیست بکنه. چندین روز است که مسلمان زاهد شده به اصطلاح. حالا اینجا حالا خودش اقلا به خودش جواب بده، خودش راضی بکنه، میاد به اون طرف غیبت نکنه. این برای نشان دادن اون طرف نیست، برای خودش یه خودش بکنه، راضی بکنه. اما از سر وجود خوشش میاد. این به اصطلاح نفاق است، ریاست و تزهد است. منتها خود به خود و خود را به خود غالب زدن و خود را بر خود خوب نشان دادن که از مراحل دقیق است. از این هم دقیقش هستم. خب این خیلی بد است. صورت سوم از این استماعها که ممکن ما گرفتار باشیم، صورت سوم از استماع بیدد نیست. انسان همونجا که استماع میکنه غیبت را، باطنم باز در سر وجودش خوشی هست. به این صورت سوم هم دقت کنید. این دقت های دیگری دارد. باطنم خوشش میاد از اون غیبتی که میشود، سر وجودش خوشایندش هست. در ظاهر هم به اون صورت که الان گفتم در صورت دوم منعش بکنه، وجود هم نمی کنه. نمیخوادم صاف به اون بگی که دیگه چی کرد، دیگه چی دارد، اینجور هم نمیخواد بگه. ترجمه کنید. بعد کلاه به سر خودش و به اون طرف میگذارد. با یک پروتوکول میخواست میگه که عجب، من ترجمه، من هیچ اینجور فکر نمیکردم. اول من فلان را آدم خیلی خوب میدانستم. راست میگید، اینطوریه. خب این معنیش چیه؟ منش هست که دوباره بازم چیه؟ بازم بفرمایی تا بایدان روشن بشه که واقعا این طوریه. ترجمه سر تعجب برخورد میکنه. حتی کلا سر خودش هم میگه در اینجا راست میگید، جدی میگید، نه بابا این طور بوده. و هم هی تشویق میشه که دنبالشو. در اول استخراج ریبت هست به علماء اخلاق، استخراج میگند اینجا. شما میخواید با این تعجبتون استخراج چه بکنید؟ استخراج اون غیبت ها که نکرده در درونش هست، اونها را استخراج بکنید. استخراج غیبت هست. یعنی یکی از فوت و فن ها، یکی از صورت های دقیق استماع است که توأم است با استماع و با کلاه به سر خود گذاشتن و به سر طرف کلاه گذاشتن. به این صورت این شکل قلبن مسرور است و نهی هم نمی کنه غیبت نکن، اما با حالت تعجب پیش میاد. خودش حتی فکر میکنه، تعجب میکنه، و این تحلیش را به زبان می آورد و این موجود می شود که طرف بیشتر همچه بکنه قیبت بکنه و این بیشتر بشنه. این یک صورت، صورتی از استماع. خب به چه صورت ما می تونیم در استماع قیبت از محضور بالاخره اون استماع خلاص بشیم؟ صورتهای بود، من دیگه نمی شمارم. صورتهای دقیقتر از این هم هست. فقط شما را توصیه میکنم برای اینکه مراقبه بخواست بکنید، اگر خواستید خوب مرتبه باشید مراقبه بکنید، اون وقت شما به این ریزکاری ها و جریانات درون خودتون بهتر میتوانید متوجه باشید. فقط مراقبه. مثلا اینطور بوده، من یادم است به مرحوم آتبات و رزوان الله، همیشه هر کسی بهش میگفت میفرمید که میگفت که تذکر نصیحت میفرمید که مراقبت بکن و مدامت در مراقبت. این مسئله خودش کارها را روشن میکنه، مسائل را واضح میکنه که انسان چی کار است، در درونش چه است. چگونه ما میتوانیم به هر صورت از استماع غیبت، اگر در یک مجلسی افتادیم با کسی افتادیم که شروع به غیبت کرد، بالاخره از این شرش چگونه باید خلاص شد؟ یک صورت این است که انسان زبانه که طرف را نهی میکنه که غیبت نکن، او را وادار به ترک غیبت بکنه، در حالی اونم در حالی که واقعا جدا خوشش نمیاد غیبت بشه، از سر وجودش از قلبش خوشش نمیاد غیبت بشه، او هم غیبت نکن. یک صورتش این و او هم ترک بکنه. اگر قدرت بر این کار داشت باید یک صورتش نیست اینطور بکنه. قلبش ناراحت تو هم با ناراحتی قلبی جدا خوشش میاد و ترک بکنه و برو من میگه ترک بکن، او هم ترک میکنه. یک صورتش اینه. یک صورت این است که حالا اگر بسه ترک کرد دیگه، ترک نکرد، اینجا باید از مجلس باید چی کرد؟ باید بلند شد، اون به اصطلاح جلسه را به هم زد، بلاخره باید اون با اون طرف دعوا کرد دیگه، اینجور میشه. و یک صورتش این است که وقتی شروع به غیبت کرد، انسان میبیند که قدرت این که به زبان او را ساکت بکند، بیدت که غیبت نکنم ساکت باشد، این قدرت را ندارد، شرایط را ایجاد نمی کند که بگوید غیبت نکن. و اگر بخواد اینجور نهی بکند و بین جمله بگد، یه محصولت دیگری پیش خواهد آمد که بدتر از اول خواهد بود. قلبم منتها ناراحت است، میتواند به این شکل مسئله را غیبت را از این شرش خلاص بشه که یه حرف دیگه فوراً به میان بیارد. یه حرف دیگه، یعنی شما که اون شروع کرده در این وسط بپرد درست داده حرف او و وسط حرف او بعد یه جمعه وقت دیگه حرف های دیگه میان بیارد، اون فراموش بشه، قلبم خوشتون نمیاد از غیبت و کلام را یک کلام دیگه قطع کنه. این یک صورتش هست. یک صورت اینه که همون چه غیبت شد هیچ کدوم امکان نداشت، انسان نمیتواند نه رو از اول میبیند، اگر بخواد به غیبت نکن یه مفاسد دیگه دارد، اگر و بعد از طرف دید که نمیتواند کلام دیگه سخن دیگه رو میان بیاورد، اینجا بیده چاره ای نیست چیزی که از اونجا شروع کنه، از اونجا باید ببندش، یک بهانه یا بی بهانه به هر صورت ببندش. نم یک صورتش هست. بعضی از صورت ها که بعضی ها عمل میکنن اون صحیح نیست، اونا به اونم اشاره بکنن. اون این که میبینید که گاهی کسی شروع به غیبت کسی کرد پیش شما، شما هم میخواهید نهی بکنید این طرف را که غیبت نکنه، منتها با اشاره چشم و ابرو و از کنم پیشانی و اینجور چیزا دست و اینها توانی میکنید، یعنی غیبت، یعنی ولش کن به اصطلاح. این صحیح نیست، این توام است با استحقار اون طرف و این درست نیست. یعنی شما یک معمولا اشاره معمولا این مفهوم را میده، معمولا با علاقه در اینکه به طرف میدید که حرف نزن، این توأم میشود، معمولا اینجور نهی های با اشاره توأم میشود به استحقار چی؟ با استحقار چی؟ با استحقار اون طرف، اون طرفی که این غیبتش را شروع کرد. شما وقتی با اشاره چشم ابرو و دست و پیشانی اینها او را نه میکنی که حرفش نزن، کاری نداشته باش، این یک نوع اون طرف دیگر را کوشش شمردن هم هست، درسته نه یک بیرد کردی، ولی یه طور بیعیشم دلنداز کردید. این به این صورتشم باید ازش پرهیز کرد که بعضی ها این طور هم میکنند. در عالم خودشون میخوان از شر استماع غیبت خلاص بشن، اما طوری این را نه میکنن که احیانا در اینجا یه هوای دیگه پیش آمد. اگه گفتید هوای دیگه چیه، خودتون که این مسئله مانند من گرفتار هستی میفهمدین هوا چیه دیگه. فرجو کردید هوای دیگه اینجا پیش آمد و اون معلوم است خطرش از این استماع غیبت کمتر باشد. و اون چی بود؟ اون این بود که شما با اشاره حرفش نزن، اینجور ولش کن، مثلا بله 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 کارش اینجا با اشاره بود. اینجا شما اون طرف کوچیک کردی و این آقای مستمع، این آقای که شروع کرد غیبت کرد بکنی، اون هم لابد بالاخره با اون حسابی داشت غیبت میکرد دیگه. ترجمه کنی به خود این دردی داشت، مقصدی داشت و هدفی داشت. بی هدف که نبود که در غیبتش این دردش را که بود که از او بعدش می آمد به هر حسابش را میخواست پیاده بکنه، شما اون را هم در عدالتش و در کدورتش نسبت به اون طرف نه تنها تشویق کردید و او را شاد و مسرور هم کردید. خاصی به اون خدمت بکنید دیگه. معمولا این اشاره ها اینطوره، یعنی اشاره میکنید که اون حرف نزن، حرف نزن. بالاخره این اشاره شما با تهدید برای اون آقا خوشایند یا خوشایند نیست؟ خوشایند برای اون طرف، نه برای این شخصی که میخواد غیبت کنه خوشایند هست. اینجا شما میخواهید بالاخره بدون اینکه خودتون توجه داشته باشید خوشایند این رفیقتون را ضمناً چه بکنید؟ به دست بیارید. و نامش این است که شما با اشاره نهی از غیبت کرده. خیلی از کارها در اینجا خوابید. ببینید انسان به هر طرف میچرخد، میگه حواس از وجود انسان چی میکنه؟ از وجود انسان بروز میکنه و هواها به شکل‌های مختلف. اجمالا فهمیدیم که غیبت از مهلکات هست، آیه و روایت خوندیم. غیبت به هر شکلی باشد از مهلکات هست و استماعش هم از خود غیبت خطرناکتر است برای ما در صورتهای مختلفی که احیانا ممکن است پیش بیاد. و توجه هم داشته باشید که غیبت از حقد برمیخیزد، از حسد برمیخیزد، از استهزا برمیخیزد، از مسخره برمیخیزد، از تکبر برمیخیزد، از تحقیر دیگران برمیخیزد، از مطالبه و تفریح های نامشروع برمیخیزد. و علل و بواعث، یعنی باعث های غیبت، اون انگیزه های درونش هم در درون زیاد است. زیاد انگیزه ها دارد، هرچه هست حواست. اون انگیزه هاش هم خودش ابوابی دارد در بین علما اخلاق بحث ها کرده که چی چیزها موجب می شود انسان غیبت بکند. گاهی فقط انسان خوشش میاد مطالبه بکند، گاهی خوشش میاد تفریح بکند، این موجب میشه غیبت بکنه. گاهی حسد موجب میشه، گاهی عدالت موجب میشه، گاهی رقابت موجب میشه، گاهی من میخوام خودم بزرگتر نشان بدهم، تکبر و اون طرف را کوچک نشان بدهم، این موجب میشود. گاهی مسئله کوچکی نفس، کوچکی روح، ضعف نفس موجب غیبت میشود. گاهی ترس موجب غیبت میشود. خیلی چیزهای دیگه. گاهی مثلا کوچکی نفس و ترس اینجوریست، من اونم به موشه به شما بگم که یاد بگیری. مثلا بعضی ها غیبت کسی را شروع میکنند چون میترسند، فکر میکنند که در روزهای آینده زمین شرایط موضوع طوری آمده که این آقا که الان من میخوام به دنبالش حرف بزنم در روزهای آینده در مجمعی پیش کسی پیش جمعی از امور به ما شروع خواهد کرد به چی؟ به گفتن. حالا قبلا میترسم، احتمال میدهم یا میدانم که این خواهد گفت پشتر من چیزهای زمینی اینجور که پیش میرود، این آقا پشتر من چیزهای خواهد گفت، من نسبتهای خواهد کرد، داد عذیتهای خواهد کرد. از اول حدس میزنم که او به من چیزهای خواهد گفت، احتمال میدهم یا یقینم میدانم. اینجا اون ضعف نفس موجب میشود که انسان قبل از اون دور شروع بکنه شروع به غیبت او میکنه و شروع میکنه به اون چیزهای میگد، به اون چیزهای نسبت میدهد، از بدیهای اون میگوید، تا این هم در عالم خودش زمینه را مساعد بکند بر اینکه اگر یه وقتی اون شروع کرد به غیبت حرفاش از ارزش چیه؟ از ارزش بیفتد. خیلی انگیزه ها برای غیبت هست و خیلی به اصطلاح علل و عوامل یا بواعث. هر چه هست مرض است. در آخر به شما عرض کنم که به قول مرحوم نراقی، بزرگان از گذشته ها و از علماء گذشته، اونا که معمولا میخواستن مراقبتی داشته باشن به خودشون برسن، اونها معمولا عبادت را، عبودیت را، سلوک را، بیشتر اون مهمش را در نماز و روزه و اینها حساب نمی کردن، بیشتر در باب عرض و اعراض مردم حساب می کردن و تلاش مهم اونها در این بود که به عرض کسی برخورد چیه؟ نکنند. این واقعا مسئله است. از انسان ها باید ترسید، هرچه هست از عرض و اعراض باید ترسید. رویه اخیار این بوده، یعنی عوض این که زیاد اهمیت به نمازهای مستحبی و روزهای مستحبی و اوراد و اذکار و اینجور چیزا بدن، اونم میدادن، اونم در جا خود محفوظ، اما اهمیت بیشتر را به قول مرحوم نراقی به عرض و اعراض میدادند. سعی میکردند که به عرض کسی، اعراض کسی نزدیک نشدند، که از جمله مسئله غیبت و اجتناب از غیبت و استماع غیبت است. هیچ سالو کنید انشاءالله نه کسی غیبتش را بکنید، نه اجازه بدهید غیبت کسی پیش شما باشد. مراقب خودتونم باشید از اون ریزه کاری هایی که عرض کردم، چی در مقام غیبت کردم و چی در مقام استماع غیبت. برای مرتبه حدودش را، حدودش را اگر خدا خواست در آینده میگوییم. بعضی حدود دیگر را به معنی خاص، مثلا بعضی شما میاد از من سوال میکنید که فلان آقا سرش نماز بخوانم، فرض میکنیم که من با اون آقای مدار خوب سوابه بود و فلان میشناسم، شما به عنوان خبره و به عنوان اهل نظر، اهل نظر عادل مثلا پیش من مراجعه کردید، میخواد از من نظر بگید من پشت سر کسی نماز بخوانم. خب من در اینجا برگردم به شما بگم که از اون چیز آدم میدانم، فرض بکنید میدانم، دیدم برای من آدم خوبی نیست نزد من، حالا من در اینجا برگردم بگم که نه او آدم خوب است، نگم تو آدمی نیست که نمیشود با او نماز خوند، نگم و بگم، بگم میشود غیبت یا نمیشود؟ ترجمه میکنی؟ یه کسی مثلا میخواد فرزن خودش در مقام مرجعیت نصب کرده، من خبره هستم، شما از من سوال میکنید که او فلانی مثلا مرجعیت در حد مرجعیت هست، بیشتر از او تقلید کرد، مثلا من معالی فرض فرماد از اسمت های مختلف از او میدانم، اطلاع دارم، شما از من سوال میکنید من اینجا چه بگم؟ بگم که او اهلیت ندارد یا نگم؟ خدامش؟ باید بگم اهلیت ندارد دیگه، این حالا غیبت هست؟ نه. بنابراین موارد کذایی و اشباین ها داریم که اینها در ابتدا به یک نظر وقتی انسان حساب میکند اینها به نظر میاد که باز چیه؟ باز دیبت هست. خب وقتی نمیدونم اون آقا اهلیت نداره، بیش از این که ندارد که هم باید که اهلیت نداره، ولی بالاخره کلمه است، اگر خودش بشنود چیه؟ نراحت میشود. اما آیا اون دیبت هست؟ نه. و جاهای دیگری مواردی هست که اینها مستثناست. مستثناست یعنی از دیبت محرم حرام شده نیست. و این را میگیم حدود غیبت. غیبت به یک معنی دیگه، یعنی کجاها غیبت است، کجاها غیبت نیست. السلام علیکم و رحمت الله.
أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ اتقوا الله إن الله تواب رحيم.
دوستان گرامی، بحث امروز حضرت آیت الله محمد شجاعی را پیرامون موضوع غیبت شنیدیم. امید که مورد استفاده و عنایت شما گرامیان قرار گرفته باشد. تا دیگر برنامه، همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگه دارید.
خوشا آمان که دایم در نمازم بهشت جاودان بازارشان بی بهشت جاودان بازارشان الهی 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 بیا جانا که جانا توی تو بیا جانا که تو خودی که غیر از تو نخواهم بیا جانا که